متبعه او بوبك من حمزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الهون إلى لقاء الله. از این که دیر خدمت شما رسیدم خیلی عذرخواهی میکنم، ترافیک بود و باعث شرمندگی من شد خیلی زیاد. موضوع بحث ما تاریخ بود و تاریخ و سیری عملی رهبر عالی قدر اسلام خیلی نرسیدم که با حرف حساب خدمت شما برسم. عذرم هم قبول نکردم که از جلسه بعد شروع بکنیم و جلسه بعدم مثل که افتاده به محرم و طبیعتاً جلسه آینده هم بحث معمول متداول ما نیست، به بحث کربلایی و عاشورایی خواهد بود. ذهنم رسید که خودم و شما رو در محضر یک خبری از رهبر عالی قدر اسلام وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و پیغمبر عالی قدر اسلام در روایتی می فرمایند که شخصیت والا مقامی در زندگی بشر حضور داشته که شما هم با نام و آشنا هستید و یک سوره قرآن هم به نام ایشون اختصاص پیدا کرده و اون شخصیت لقمانه. فرمود حقا لم یکن لقمان نبی یا، بدون تردید لقمان در حلقه انبیا نیست، اما تدلو و درخشانی او آنچنانه که صاحب قرآن هم از کنار او عبور نکرده و اونها هم که سور قرآن رو نامگذاری کردن لقمان رو به عنوان یک سند محکم و زینتی برای حیات بشر در قرآن تعبیه کردن و قرار دادن. اما چرا لقمان به این موقعیت و منزلت رسید؟ از بیان و هدایت پیغمبر اکرم اینطور به دست میاد که شاید راه رسیدن به لقمان برای بقیه بنده ها هم به شکل باز باشه. ویژگی های او رو پیغمبر معرفی می‌فرماید. هر جا که بحث بیان ویژگی های یک شخصیت والا مقامه، خصائل او و ابعاد وجودی او مطرح میشه، طبیعتاً جنسی از الگو و مدل بر زندگی هم در ذهن مخاطبین ایجاد میکنه و به تصویر میکشه و همین تصویرگریه که برای انسان مزیت و فضیلت و ارتقا و کمال به وجود میاره. پیغمبر اکرم فرمود نبی نیست، از ناحیه ذات اقدس رب و الاربابین مأموریتی متوجه او نبود. ولیکن کان عبدن سمسامتن، ولی بنده مصممی بود، صاحب اراده بود، تصمیم های خوب میگرفت، در عزم آدم کم نظیری بود. بعد از اون میفرماید که کثیر تفکر، معلوم میشه سمسام بودن به خودی خودش میتونه ارزش نباشه. ممکنه یک کسی عزم زیادم داشته باشه، قدرت تصمیم گیری فراوانم داشته باشه، اما اگر پایه های این تصمیم استوار بر یک بنیادهای متین دیگری نباشه، محصول اون سمسام بودن بشه دیکتاتوری، بشه استبداد، بشه ویران کردن اعتقادات خود و دیگران. مصمم بودن یک ارزشه، اما وقتی که کثیر تفکر باشه، فراون فکر بکنه. فکرم به معنی این نیست که همیتونی دست بوده جلو پیشونش بزنه به اینجا و بیاره. فکر زمانی اطلاق میشه به یک فراورده مغزی و عقلی که ابعاد یک تصمیم با همه شؤوناتش سنجیده شده باشه، دانشش استخدام بشه، فکر و مشاوره دیگران به استخدام در بیاد، تجارب دیگران در اختیار یک انسان صاحب تصمیم قرار بگیره، و وقتی همه این ورزیدگی ها و مهارت ها در حوزه تحلیل او قرار گرفت و راه روشن شد و کار به تصمیم رسید، دیگه تزلزل پیدا نمی‌کنه. چون اگه تزلزل پیدا کرد، اساس اون چی که روش مطالعه شده به هم می‌ریزه. پس سمسام بودن و صاحب تصمیم بودن و صاحب عزم بودن زمانی قیمتی و ارزشی در منطق پیغمبر اکرم اسلام در زندگی اولیاء الدین که بر پایه تفکر باشه. یه مدیری که از اندیشه دیگران بهره مند هست به دیگران احترام میگذاره، یه مدیر اخلاقی هم هست و با احترام گذاشتن به دیگران در فکر او سهامدار میشه، صاحب عقل او میشه، صاحب اندیشه او میشه. ازا انسان فکور انسانیه که جامعیت عقول رو به استخدام بگیره، نه اینکه خودش تو خلوت خودش فقط دنج بشینه یه گوشه هی بزنه روی پیشونی خودش که چی شد چی شد چی شد یافتم. نه، خیلی از مسائل و عمومیات زندگی مردم با خلوت گزینی یافت نمیشه، حقم نداره اینجور یافت بکنه. بالاخره زندگی بشر سرشار از تجربه است. یه بخشی این که بشر ارتقا پیدا نمی‌کنه، درخشندگی پیدا نمی‌کنه و هرگز یه جریان زندگی رو به کمال براش تا الان به وجود نیامده، برای اینه که بی‌اعتنایی به تجارب دیگرانه. همین که خودش بزرگ میشه، مستقلی میشه، با خودمون هستیم دیگه، اونا بودن، کارشون کردن. اما به لقمان که میگن ادبت مال کجاست، میگه مال بی ادبه. کثیر تفکر یعنی اون که صاحب فکره، همش دنبال اندیشمندانی، دنبال نادونام هست. بالاخره کسی که نادانی میکنه مذمت میشه، رفتار سبک انجام میده، مورد تهاجم و مورد نقد دیگران واقع میشه. این انسان عاقل صاحب تفکر کثیر تفکر خودش در موزه نقد قرار نمیده، معلمش که بیادب است. لذا همون بیادب سمت استادی به لقمان پیدا میکنه. اما آدمی که اندیشه لقمانی نداره، خودشو مولای همه فرض میکنه، خودشو استاد همه میدونه. تو جلسه هم که میشینه دنبال ایبیابیه، دنبال پیدا کردن نقصه. ببینید اینجا کسر فتح خوب، در حالی که اون کسی که کسی رو تفکره هر جا هم به بی‌ادبی برخورد میکنه یا به غلط برخورد میکنه خودش از موضع غلط و خطا دور میکنه. وقتی دور موند سند اصلاحی دیگران میشه و زمینه اصلاح برای دیگران فراهم میشه. لذا آدم صاحب عزمی که عزم نداشته باشه وجودش مخربه، تأثیرش ارزش نداره. پیغمبر میفرماید بنده مصممی بود که فراوان تفکر میکرد در عین این که حسن از زن. خیلی نکته مهمیه. پیغمبر میفرماید او حسن زن به خدا داشت، یعنی مقدم بر این دو ویژگی اساسی معلوم میشه لقمان تابع تام و تمام خداست. هم خودش بنده خدا میدونه، هم منشأ خیرات رو خدا میشناسه، هم محصول عمل و عبادت و کار و تصمیم خودش رو برای خدا معتبر میدونه. چون این وضعیت رو اعتقاد داره به این باور رسیده که در این عمل صالح قوی محکم بر پایه فکر و عقل و اندیشه اعانت خدا رو داره. ما بدی زندگی همون اینه که به همه حسن زن داریم غیر خدا. تو همه محاسباتمون همه هستن الا خدا. ما اگر بدونیم اثر عمل ما بعد از این دو ویژگی که به دست اومد و کاملا هم اکتسابیه، یعنی ما باید فکر کردن و درست فکر کردن به بچه هامون یاد بدیم، تو زندگی هامون آموزش بدیم، متذبذب نبودن بهشون آموزش بدیم، یاد بگیریم، خودمون عمل بکنیم، یه جا به تصمیم رسیدیم پای تصمیمون بیستیم، اعتماد دیگران رو به خودمون نشکنیم. ولی اگر این دو موضوع بر پایه تحصیل رضایت خدا باشه ما رو در مقام اعتماد به خدا قرار بده دیگه شکست نداره. لذا میبینید امام میفرماید ما چه کشته بشیم چه بکشیم در هر دو حالتش پیروزیم. حسن ظن به خدا خیلی مهمه. حسن ظن به خدا باعث میشه فکر در چارچوب تحصیل رضایت الهی باشه، عمل در چارچوب تحصیل رضایت الهی باشه در تمام شؤونات زندگی. یه زن تو خونه طبخ میکنه، شوهرش بچه‌هاش بخورن اما قربتن الله. یه مرد میره بیرون کار میکنه، زحمت میکشه، مرارت میکشه برای اینکه معاش زندگی رو بگذرونه اما قربتن الله. با اینه که میشه مجاهده فی سبیل الله. دیگه بقیه‌اش که جهاد نیست که. اما اگر کسی جامعه این ویژگی ها شد، یعنی سمسام شد، کسی رو تفکر بود و در این حال با همه وجودش هم حاکمیت خدا و اعانت الهی رو در رابطه با فکر و تصمیم خودش قبول کرد و باور کرد، خیلی کار مهمیه. یعنی سازندگی میخواد، تهذیب نفس میخواد، احاطه بر نفس میخواد که وقتی در انتخاب میفته چیزی رو انتخاب کنه که خدا خوشش میاد. عیب ما ها اینجوریه که نفسمون در انتخاب و تصمیم ما مداخله داره. لذا امیرالمومنین میفرماید از ویژگی های برادر من و دوست من و محبوب من اینه، اگه در بین دو امر قرار میگیره امری رو انتخاب میکنه که نفسش باهاش مخالفت میکنه، میگه نه این به نفعت نیست. در بین دو امر انتخاب دوست امیرالمومنین کدومه؟ همونی که نفسش باش مخالفت داره. اما در زندگی ما چیه؟ دقیقا همونی که نفس باش موافقت داره. قیامت کلیده، بهشت کلیده، جهنم کلیده، کی چشیده؟ حالا ما این کار رو بکنیم بگن نفهمید، عقلش نرسید، حالا بگن نفهمید، چه اتفاقی میفته؟ مهم اینه که خدا بفهمه و ببینه که میفهمه و میبینه و بعد محصولش هم برای اوه. چون لقمان این ویژگی ها رو جمع کرده بود پیغمبر میفرماید احب الله و فاحبه، خدا و لقمان دوستدار هم دیگه بودن، عاشق هم دیگه بودن. البته حتما عشق و محبتی که لقمان به خدا داشت با اون که خدا به اون داره خیلی متفاوته. معلوم میشه خداوند متعال کم لقمان رو به بزرگی و عظمت خودش میخره، نه به عمل لقمان. و برای ما هم هست این راهکار خوب زندگی کردنه که ما یک کم موافق با خواسته خدا رو اگه عمل بکنیم، او با فیض با عظمت خودش جبران میکنه. هرگز قابل اندازه‌گیری با عمل ما نیست. خدا دوستی ما با بنده دوستی او یکی نیست. این که ما میگیم ما بنده تو هستیم و دوست داره تو هستیم، غیر این اون دوستیه که او داره. لذا اینه که این آدم وقتی به این خصلت ها زینت پیدا کرد، خود به خود در خیرات و برکات به روش باز میشه و در این حال تشخیص درستم به او افاضه میشه. میدونید لقمان همزمان با داوود علیه السلام بود. کان نائما نصف النهار، پیغمبر اکرم میفرماید یه نیمروزی جناب لقمان خواب بود. همین تو خواب که بود از جا همون ندا، یه صدایی برای اون اومد، یا لقمان هل لک ان یجعلک الله خلیفة فی الارض تحکم بین الناس بالحق. لقمان دوست داری رئیس شی؟ عالی ترین نوع ریاست قائم مقامی خداست. یعنی یه بنده اینقدر برگزیده بشه که ذات اقدس او پیشنهاد شغل بهش بکنه. توی این مطلبی که در اختیار ماست، یعنی کسی سینه برای ریاست نمیزنه، همش احساس وظیفه شرعی میکنه رئیس شه، همش اینقدر کیف میکنه ما وظیفه شرعی داریم خدمت به اسلام کنیم، اما رو صندلی سر رو صندلی قرمز. اون کسی که شایستگی و استحقاق داره باید منتظر احاله امر بشه، میبیننش، اندازه‌گیریش میکنن، شایستگیاش ظهور و بروز پیدا بکنه دیگه. یه جاهایی هم بله ممکنه که عرضه نکردن خودش عیب باشه، اما این در سایه تفکر فراوان به دست میاد، در سایه حسن ظن به خدا به دست میاد، لذا همه اسباب در اختیارش قرار میگیره. اما اون کسی که به این مقام میرسه به هر قیمتی نمیخواد برسه، آبروی صغیر و کبیر و آدم رو بگیره، به هیچ حریمی معتقد نباشه. اینا نوعا وقتی قرار میگیرن یاقوت تبدیل به طاغوت میشن. اما به این سه ویژگی ممتاز معلومه قابلیت های نبوت براش بوده، انبیا همه ویژگی ها رو داشتن. بهش گفتن آی لقمان حاضر رئیس شی؟ اما ریاست دو لازمه اساسی داره، یکی اینه که در بین مردم حکم بکنی و مهمتر حکم به حق بکنی، نه هر حکمی. لقمان پیغمبر میفرماید فهمتر و حرف عجاب از صوت. یه وقتی این خبر که بهش رسید بیدار شد و جواب داد. ببینید این اطمینان قلبی لقمانه، یعنی میفهمه خواب درسته، میفهمه این که تو خواب بهش ابلاغ کرده از ناحیه خدا بهش فرستاده. اینطوری نیست که دیمی باشه، حالا پرخوری کرده باشه، یه خواب باطلی بوده باشه. جواب داد گفت اگر خداوند متعال و پروردگار من اجبار میکنه به من و حکم میکنه و اراده قطعیش به اینه که من این ریاست رو بپذیرم، فقبل تو قبول میکنه. پشت سرش هم میاره میگه قبول میکنم، فانی اعلم و ان فعل ذلک بی اعاننی، چون من میدونم اگر اراده خدا به این تعلق گرفت که من جانشین او بشم، خلیفه او بشم، مرا اعانت میکنه. یه دو نکته است. یک، اون کسی که منشأ نسب قدرت اعانت داره، و این که در زمین امروز به شکل لقمان داره میاد،
خداوند متعال رو در زمین نمایندگی میکنه، چون امر خدا رو انجام میده در اینجا، خدا او رو اعانت و خدا معاونت او میکنه در اجرا کردن این قوانین و مقررات. و اما نکته دیگر اینه که خود او هم نفس اعانت پذیره، خود او هم مستحق میدونه خودشو برای این اعانت، مستحقی نمیدونه، میگه من میدونم خداوند متعال اعانت من میکنه، اما دستگیری میکنه، من رهام نمیکنه. پیغام روشن و بیان این قضیه اینه، هر کسی در هر جایی امری از امور مردم بهش محول میشه، هر چقدر جایگاهش رفیعی تره نیازمندیش به نصیحت بیشتره. چرا؟ چون اثر وضعیش بیشتره، چون خطراتش بیشتره، چون حلقاتش خطرناکتره. برعکس ما هرچی میره بالاتر، آقا من به نصیحت شما نیاز ندارم، من عقلم خود بنده کافی میرسه، اگه شما بیشتر من میرسید که مردم انتخابت میکردن، یا مردم به رجوع میکردن، یا مردم پای جلسات میشستن. اینطوری نی، واقعا اینجوری نیست. اگه مردم میان پای صحبت قنبری میشینن، معنیش این که از او عاقل تره، اصلا و ابدا. یه فرصتی پیدا شده برای بندگی، من اگر حجت پیدا کنم از من کسی هست بهتر میگه، آماده این کار هست، کرسی تعطیلی مونید، جواز ندارم بشینم اینجا اصلا. حالا بعدیش اینه، بذار آقا خدا چه آفریده، ماشالله، این ماشالله اول سقوطه، جنسش هم جاهلیته، چون حالا رجوع میکنن 10 نفر 15 نفر میان پای صحبت ما، دیدی آقا ماشالله ما کی؟ هیچی نی؟ این عین جاهلیت. تا صبح قیامت قرآن بخونم، روایت بخونم، حدیث بخونم، برای این که مخاطبای من خوششون بیاد، این جاهلیت یه پول سیاه نمیارزه. همه اینا رو گردن میذارم، میشه بار، روز قیامت من میکشونم رو زمین. او کسی که حسن زنده به خدا داره، برای خدا میگه، این میگه من یقین دارم اگر اراده او به این تعلق گرفته، من اعانت میکنه و من محتاجشم. ببین اینجا یه معرفت دو سویه است. ها یه نفری میاد همینطوری میگه آ تکلیف شرعی تو این کارو بکنی، اصلا نمیدونه تکلیف شرعی چیه، مسئول اداری یه جاییه، مسئول یه قسمتیه، هر میگه من تکلیف شرعی میکنم، خب بیخود میکنه و او هم به تکلیف شرعی رو عمل میکنه. یه تکلیف اداری، دستور اداری، به شرع گیرش ندی. دستورش برای ما اینه هر کار بهتون محول کردن، احساس استغنا نکنید، هم باورتون بشه دست بالا دست شما هست که قدرت مدیریت بر شما داره، توانای بر اعانت برای شماست، طبیعتا ناظر بر شما هم هست، این رو قبول کنید. و همین که شما به میزان جایی که جلوس میکنید، به همون میزان مستحق شنیدن. چرا خودتو محروم میکنی؟ بعد میفرماید و علمنی، یعنی میگه لقمان حرفش خودمونی امروزش اینه، من میدونم اگر خداوند متعال ارادش به این باشه این بار رئیس بشیم، یه کارگاه آموزشی هم برام درست میکنه، من تحت تربیت قرار میده، اول لیاقت ها و شایستگی هاشو به این میده، بعد مدیرم میکنه. نیاز داره، یعنی که آموزش ضمن خدمت پیوسته است. اینکه انبیاء الهی پیوسته بهشون وحی نازل میشد، این آموزش ضمن خدمتیه برای رئیسی که همه قابلیت های خلافت الهی درش وجود داشته، ولش نکرده، خاتم انبیاء الهی رو مبعوث کرده، اما 23 سال پیوسته اون رو ترک مدیریت و تحت آموزش خودش قرار داده. چرا ما بی نیازی احساس میکنیم؟ همین بی‌نیازی ها ما رو تبدیل به طاغوت میکنه، جوهره یاقوتی رو ساقط میکنه، میره به کارش. و علمنی، من میدونم، من تعلیم میده برای این کار. بعد میفرماید و اسمنی و اسمت به من میده. معلوم میشه هر کسی در هر جایی میشینه، احتیاج به یه جنسی از اسمت در اون حوزه مسئولیت داره. با طهارت داشته باشه، پاک باشه. وقتی رو کرسی نشست عصمت از گناه محصول اون کرسی رو داشته باشه. تو طبقات مردم گناه های متنوع دارن و عصمت های متنوع میخوان. این معناش اون عصمتی که مال مطلق اهل عصمت و طهارت نیست. عصمت از در ریاست اینه دستش به پول رسید، چون حسن ظن به خدا داره، قیامت رو با فکر به دست آورده، مصالح مردم رو، آه مظلوم رو، همه رو به دست آورده، این نگهش این عصمت خشتنبانی بهش میده. چون میدونه اعانت میشه، نسبت به اونجایی که اعانت میشه تا آخر پایبند میمونه، این عصمته. نه اینکه همین که قدرت پیدا کرد مثل قارون در کنار هارون، در کنار موسی علیه السلام. قارون مستجاب الدعوه بود، یه لحظه احساس استغنا کرد، گفت من نیاز به اعانت ندارم، حالا ماشاءالله خودمونیم دیگه. همین که احساس استغنا کرد لایق زمین شد، افتاد، رفت، از بین رفت. میگه من میدونم اگر اراده خدا به این باشه، هم من رو اعانه میکنه، اعانت میکنه، هم برای من کلاس آموزشی میگذاره، یعنی خودم میرم توی گوش میدم، تام و تمام میپذیرم، و در این حال عصمتی هم به من میگه که به طغیانگری نیفتم، به طغیانگری نیفتم. بعد گفت و این خیرنی ربی قبلت العافیه ولم اقبل البلا. اما اگه خدا اختیار رو خودم داده، یعنی معلوم میشه جناب لقمان شخصیتیه که اختیارش و حقش توامان با هم آمیخته است. ما اختیار رو داریم، اما در این که حقم داریم دچار حیرت میشیم، چون حقمون با اختیارمون، به اختیارمون با حقمون تطبیق نمیکنه میفتیم. اینجا میگه اگه خدا به من داد پس حق منه و من مختارم، لازمه های اختیارم این ستاست، برای که بتوام این وظیفه رو عمل بکنم، حسن ظن به خدا هم داره. اما اگه اختیار دست منه، نه او تکلیف نکرده، من عافیت رو میخوام و به این بلا تن نمیدم، معلوم میشه حتی اگر مسئولیت یک نفر رو هم آدم بپذیره، گرفتار بلا و ابتلا و آزمایشه، راحت عبور نمیکنه، حتی اگه لقمان باشه. خب با این درک موضوع خیلی مهمه، کسی دست و پا نمیزنه. معنای بعضی روایت ها میاد، میفرماید یک ساعت حضور حاکم عادل و زندگی حاکم بر اساس عدالت بالاتر از 70 سال عبادته. قیمت کار بالا هست، اما معلوم میشه سختی داره به اندازه 70 سال عبادت. خیلی باید مرد باشه اینا قبول بکنه، یا وقتای مردونگی داره قبول نکنه. وقتی دیگران هستن نباید دست با بزنه. وقتی این حرف اومد، فقالت الملائکه به صوت لا یراهم لما یا لقمان، یه ملائکه که دیده نمیشدن چون نبی نشده بود دیگه، بهش گفتن که خب مرد حسابی این چه حرفی بود تو زدی، چه کاری بود، پیشنهاد خلافت بهت شده، قدرتش هم صاحب عله بهت میده، تو این حرف میزنی که آقا اگه اختیار دست ما باشد ابدا، اما یه امر شما چشم. جواب میده لأن الحاکم به اشد المنازل و اکثرها یخشا و ظلم من کل مکان ینجو و یا و بالحریه ان ینجو و این اخذ طریق الجنه. خیلی عبارت شگفت‌انگیزه. به اونا جواب داد، گفت این پستی که دارن به ما میدن سخت‌ترین، مشکل‌ترین، پربلاترین جایگاهی که ممکنه به یک کسی محول بشه. هر چقدر صالحه، هر چقدر سالمه، هر چقدر ابزار و امکاناتش براش هست، حتی اگه برگزیده خدا هم هست، از همه طرف بلا به سرش میاد. پیوسته در معرض ابتلاست. ممکنه یاری بشه، یعنی معلوم میشه که بدون یاری رسوندن این کار به منزل ممکن نیست. ثم انزل الله سکینته علی رسوله، برای وجود مبارک خاتم الانبیا میبینید اون چیزی که سکینه را نازل میکنه به عنوان اصلی ترین لوازم برای مدیریت در جامعه خود خداست. سکینه را نازل میکنه مثل قرآن. میگه ممکنه اعانت بشه. کی اعانت بشه؟ اون که اسمتش داره. اولین لحظه ای که از حریم اسمت دور شد به حریم اسمت مرکوب شد میشه قارون، هر کی باشه، حتی اگر مستجاب الدعوه باشه. از ولایت خدا که رفت بیرون بی ولایت میشه. این میرین خدا ولیشه، انما ولیکم الله. ولی به همین آدم در معرض سخت‌ترین ابتلاهاست. خیلی مهم خودش نگه داره. شما نگاه کن امیرالمومنین علی علیه السلام. این ساعت خرابی یا من اشتباه میکنم؟ چقدر دیگه وقت مونده؟ نخواه از ساعت چنده؟ باش بس یه خورده وقت هست، یه صلوات بفرستی. امیرالمومنین علی علیه السلام خب یک شخصیت بعد پیغمبر نظیرش وجود نداره. حاکمه، کت خدا نیست. در حوزه حکومت و قلمرو حکومت او خورشید غروب نمی‌کنه. مسلم بن عقبه یا یکی از عمال بنی امیه اومده در حوزه حکومتش، در اونجا یک زن یهودیه اهل ذمه مورد بی احترامی واقع شده و خلخال از پای او بیرون آوردن. یعنی عامل حکومت خودش هم نیست. این نیست که مثلا نیروهای دولتی خودش این کاری کرده باشن. وزیر وزرا و صاحب منصب، یک نفری متعدی طاغی باقی یاغی اومد این کاری کرده. نمانی بانوی مؤمنه معتقده به نظام و به دینم تحت ذمه است. ایراد من از اینه. وجود مبارک امیرالمومنین خطبه میخونه، میگه به خاطر همین اگر یک حاکم اسلامی دق کنه و بمیره حق داره. ببینید خیلی حرف داره. این همون بلاهایی که از هر طرف میاد. بعد لقمان میگه اگر اسمت داشته باشی ممکنه اعانت بشه و در این صراط بمونه، اما اگه خطا بکنه و اسمتش ملکوت بشه عیب پیدا بکنه به هر علتی، خطا باعث میشه اون راه بهش رو به خطا بره. اولین خطا یعنی از این جاده بیرون رفتن، افتادن تو جاده دیگه، به جای امام رضا رفتن به جاده اهواز رفتن، راه بهش رو گم بکنه. نکته خیلی اساسیه. راه گم کردن همش به این نیست که خودش بشینه بیا آقا مراقب جی و من مراقب پاکتم. پیغمبر فرمود من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیه مولا بذالکم اعلم بکتاب الله و سنت نبیه فقط خان الله و رسوله و لجمیع المسلمین. چون رئیس شده خودت نیستی، عاملتم اگر نالایق انتخاب کردی همه پرده اسمت رو میداره، همه عامله به طرف جهنم میبردت، کفش تو او جفت میکنه به طرف مسیح. ولی این هم خودمون الحمدلله خیلی خوبیم، بعد زندگی ما نگاه بکنیم هم 40 سال گذشته ما همون مستجریم، خیلی داره بی ارزه ای. اگر این رو سند قرار میدی، اما اگر میخوای این رو بگی برو نگاه کن بگو در حوزه و در طیول حکومت چه اتفاقایی افتاده. رسیدی نکردن بزن بچه، غفلت کردن ازم بزن بچه که افتخار ما باهات نی، هنری نی، خودش نگه میداره به غلط. از اون بر بعضی دیگه راه هر کار دلشون بخواد میکنن، آب از آب هم تکون نمیخور، بیمار از اون پاک موندیم. نه، تمام ناپاکی های اونا هم که حریم اسمت تو رو پاره کرده و باید یه روز به حساب اینا رسیدگی بشه. حالا در دنیا خیلی کسی به کسی نی، اما اون که صاحب این خلقته و مالک هم است، حساب کتابش دقیقه، نمیذاره عبور کنی. اینا راسته، اینا قصه نی، اینا افسانه نیست، اینا برای خوشمزدگی نگفتن. نمیذاره قدم از قدم برداشته بشه. آدم عاقل صاحب تفکر نمیذاره کارش به قیامت بیفته، همینجا درستش میکنه، میخواد رسوا بشه بشه، عزل بشه بشه. اما که در قیامت بیفته هیچ کدوم از این جرائم عزل نداره، هم فضیحتش هم عذابش هم کیفرش ابدیت داره. او میگه و من یکون فی دنیا ذلیلن خیرم من ان یکون شریف. و ما دنبال ذلت در دنیا نیستیم، حالا برای دیگران بعضی باز خوبه، خدا پدرش رو بیامرزه خودش میخوره بعد به جهنم میفته، بعضی خودش رو نمیخوره خاک بر سرا به خاطر دیگران میرن جهنم. آقا اگر این کار نکنی بالاخره ما آبرومون تو معنی خوب بره، تو معذورات میفتی، آدم بیلیاقت میرم در یه جایی میگذارم، بیلیاقتی میرم این شایسته انجام اون کار نیست، نه اینکه بیلیاقتی چی نداره، در جای خودش بر اعتماد مردم رو ظاهر میکنه، ارزش های جامعه رو جا به جا میکنه، هنجار ها و ناهنجاری ها وقتی جاشون با هم دیگه عوض شد همه چی به هم میریزه. میگه هر کسی که در دنیا بی مقام تر باشه بدونه که بهتره براش تا صاحب مقام باشه. نمیشه آقای لقمان، نمیشه. این مقام هم همش ریاست هم پستای اداری اینا نیست با که وقتا یه نفری تو خونه خودش پست ریاست و مسئولیت خونه هم همونجا دیکتاتوری، تو یه منتیکه کردن دیکتاتوری یا بی اخلاقی و حریم اسمت رو پاره میکنه، باید با جاش معلوم باشه. فعجبت الملائکه من حسن منطقه ای، ملائکه تعجب کردن از این منطق قدرتمند او. فنام نامتم، بعد آروم وقتی این جواب ملائکه رو داد سرش گذاشت و خوابید، نگفت که خب بعضی ها هستن از ما میگی آقا شما حاضری این مسئولیت قبول کنیم، میگه نه خیلی آقا من صلاحیت ندارم، بعد 50 نفر درست میکنی من این حرف رو زدم، ولی خدا کنه راه جدی نگیره. شما بریم یه خیلی آدم خوبی ها، ببین علامت خوب بودن چیه که میگی نه خیلی من صلاحیت ندارم، ولی شما جدی نگیری خدای نکرده ها. همین رئیسش میکنم بعد چند ورش میدارن سکته میکنه بیمارستان میره. لقمان چون با خداست، پرده اسمتش وصل به اسمت الهیه، واقعا وقتی که این پیشنهاد رو رد کرد و نپذیرفت و مؤدبانه با حکیمان جواب داد راحت خوابید بی قصه. جنس امروزی این رفتار لقمان امامه. من خیلی فکر کردم ببینم مثلا امروزم همچین کسی وجود داره یا نه، دیدم چرا مرد میدونش امامه، وقتی تو هواپیما آمدن استقبالش کنن چه احساسی رو دیگه احساسی نداری. آقا 12 میلیون نفر استقبالش اومدن، ما میبینیم مکه برمیگردیم زیارت قبول یکی نمیگه، میگیم ببخشید جاتون خالی تو حرم چه یادتون بودم. 12 میلیون نفر اون یکی احساسی ندارن. برای چی نداره؟ برای که عامل به وظیفش، پرده اسمتش در عبودیت رحمان پاره نشده. با فولکس بردنش راضی بود،
دوازده هم ببینید اومدن راضیه. چرا راضیه؟ چون عمل به وظیفه همین هم داره. کسی که عامل به وظیفه هست منتی نداره که. مردم هم بهش منتی ندارن. همینه که استقبالش رفتن منت دارن. نه او هم که انقلابگره منت داره. لذا همون نقطه سر خط و مدار خدا بودنه. یه پیغام معنوی دیگه‌ش هم اینه، بالاخره خیلی ها کشته شدن، خیلی خدا ریخته شده. این که میگه احساسی ندارم، معلومه جواب خدا رو به تمام موجودیت قیامت یه جا آماده داره. سمسامه، کسی رو تفکره، حسن ظن به خدا داره و از خدا هم اعانت میخواد. ولی شاه رو آدم ها نمیتونستن بیرون کنن، تردید نکن. دست به دست میشد یه تابوت دیگه به سر جاش. فرشتگان متحیر شدن. بعد پیغمبر اکرم اسلام میفرمایند ثم منودی داوود بعده فقبلها و لم یشتد شرط لقمان. میگه بعد همه پیشنهاد برای داوود علیه السلام اومد. یه خورده من دقت کنید، داوود تا بهش گفتن گفت ما آماده ایم، لباس و خدمتگذاری تن ما آماده پذیرش این مسئولیتی، هیچ شرطی هم نگذاشت. شما این اسم چی میذاری؟ بله؟ قضیه به این سادگی که من گفتم نیست. داوود نبیه، شرط نگذاشت. برای چی شرط نگذاشت؟ برای اینکه همه اون شروطی که لقمان در رابطه با پذیرش مسئولیت این کار برای خودش تعیین کرده بود، خداوند متعال با در خدمت دادن لقمان برای داوود یه جا به داوود داد. اینکه به داوود حکم داده شد و ملک داده شد، یه بخش حکمش وجود و زندگی لقمان در کنار او بود. لقمان هم علمش بود، هم تفکرش بود، هم سمسام بودنش بود، همین در اختیارش بود. داوود وقتی دید همچین جوهر وجودی رو خداوند متعال در اختیارش قرار داره، نمیتونست رد بکنه. این اختیار برای اون نبود. و کان لقمان یواظره به حکمته و علمه. لذا خداوند متعال لقمان رو با تمام حکمتش و با تمام علمش در استخدام داوود قرار داد. لذا کار داوود به لحاظ کیفیت و جنسیت مثل کار لقمانه. نه این اشتباه کرده، نه اون اشتباه کرده، نه اون تمرد کرده، نه این تمرد کرده. اما اگه داوود بعد وقتی سر کار می اومد میگفت که حالا با لقمان هیچ کاری نداریم دیگه، اینجا معلوم نقد میشد. حکومت داوود وسعت پیدا کرد، اما یه حرفی آخر عمرش زد. این حرف خیلی حرف شگفت انگیزی. تو یکی از این شب نشینی ها یا روز نشینی ها که با هم داشتن، داوود بهش گفت طوبی لک یا لقمان، لقمان خوش به حالت، اوتیت الحکمت و صرفت انکل بلیگه، خوش به سعادته، گوارات باشه تو حکمت انتخاب کردی و تن به بلا ندادی. داوود حکومت رو بلا میبینه با همه اون اقتداری که داره، با همه اون شکوهی داره. البته تمام موضوعیت و موجودیت داوود علیه السلام در تمام موضوعیت و حکومتش و موجودیت و حکومتش هیچ وقت میزان برای همه نشد. اما در مورد این بلا و ابتلای بزرگ به امیرالمومنین رسید. وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام می‌فرماید هیچ سفری نبود من به آسمون برده بشم الا این که خدای علی اعلی به من ابلاغ کرد که به علی سلام من برسون. و بدان انه امام اولیاء و نور من عطا علی و هو کلمت الذی الزمت المتقین. علی امام دوست داره منه، پله رو بالا برده، امام ناس نیست، ناس که قابلیت حمل امامت علی رو ندارن که. باید متقی بشی که امامت علی رو درک بکنی، کمیت هم خیلی به کار نمیاد. و بقیه تکلیف شوی چیه؟ ترتیب امت نو. وقتی هم رفتن زیر آب یه خورما خرجشون کردی شما تا حالا؟ یه فاتحه برشون خوندی؟ نه. متقی باید باشی تا امامت علی رو داشته باشی. نور اطاعتگری و عبودیت از امیرالمومنینه. اون کلمه ای که التزام متقی بودن به یکی وجود میاد از علی ابن ابی طالب. همه اینا رو فرمود و بعد گفت به علی هم مژدش رو بده و بشیر او به ذالک. پیغمبر میفهمد اومدن من بشارت دادم، امیرالمومنین جواب داد گفت آقا اینایی که شما فرمودی همش ریشه در آقایی خداست. به قول ما به من دخلی نداره، اگه همینه که شما میگی هست همه لطف اوه، زمینی که اگه من عذاب بکنه به عمل خودمه، اونجا هم کار بدی نشد. پیغمبر دعا کرد، خداوند متعال پیغام فرستاد، دعای تو در حق علی اجابت شد. اما سیخصه به بلای، من علی رو به بلایی مبتلا کردم که هیچ کدوم از اصحاب تو رو به اون بلا مبتلا نکردم. تا این حرف شنیده شد دم تمام دولت وجود پیغمبر رو گرفت، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، یا رب هازا علی علیان اخی و وسیعی و خلیفتی، همین علی که وسیع و جانشین منه این مبتلا شده. پیغام بله انهو مبتلا و مبتلا به در دیوان اراده ما گذشت، ما علی رو مبتلا کردیم. به کی مبتلا کرد؟ به مردم ما یک شد. بود بر میزان عدل با تفکر فراوان، با عزم و اراده پرقدرت، اما چون در جایگاه و مستر ریاست بر جامعه بود اینقدر دستگاه‌های تبلیغی گسترده و وسیع عمل کردن و جر، وقتی که به شهادت رسید گفتن علی زدم. گفت بر کجا؟ تو مسجد بودم این نمازم میخونده. جنبندی عرضم اینه که اون چی که از هدایت پیغمبر در این روایت به دست میاد این نسخه حکومتداری ماست. همه این شرایطی که برای لقمان علیه السلام از ناحیه پیغمبر اکرم تعریف شده قابل تحصیله. اگر زمامدار مدیر و رئیسی در جامعه اسمت نداشته باشه، باید منتظر بود که تبدیل بشه به طاغوت و جامعه‌ای که از طاغوت شدن یکی آورد در چنین شرایطی تعجب بکنه جامعه امیر قابل احترامی. خدا انشاءالله به عزت امیرالمومنین همه ما را عاقبت به خیر کنه، به مسئولین ما عصمت بده در حوزه ریاستشون درست عمل کنن، فکر ژرف و پررونق به اونها عنایت کنن، تصمیمات جدی اونها رو ریشه دار در تفکر عمیق اونها قرار بده، حسن ظن به خدا رو در همه اونها زنده کنه، بیشتر بکنه. ریشه این اختلاف و تفرقه‌ای هم که دشمنا از خدا میخوان باشه به آبروی امیرالمومنین خودش با دست قدرت خودش در بین مسئولین ما انشاءالله ریشه کن بفرمایه. رهبر ما از ولیات مسئول محبوب بداره، مقام عالی شهدا روح امام در جوار رحمتش از نور رو خوشنود بگردن، بر قامت مقدس مجاهدین و معلولین جانبازان بیماران اسلام لباس عافیت بپوشان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایه. و آخر دعوانا الحمدلله. تو احادیث لقمانی کتاب هست، آیه ریشه اینو چاپ کردن،
توی به اسم کتاب احادیث لقمانه. از مرحوم علامه مجلسی تو بهار الانوار هم این خبر رو آورده، تو دو سه جای دیگه هم بود، ولی جامعش که سندش رو آورده تو همین احادیث لقمانه که انتشارات دارالحدیث چاپ کرد. خود حضرات معصومین روشن کردن در اختیار ما قرار گذاشتن مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام در بیان خصلت‌ها و ویژگی‌های دوستان خودشون، افراد مورد وثوق خودشون، معتمدین خودشون، اومدن بیان فرمودن که اینطور باشید، اینطور باشید، اینطور باشید. بعد فرمودن البته هرگز نمیتونید مثل ما باشید، ولی اگر شما به حد اقل اینها هم برسید بهتر از راه کردن اینهاست. در جایگاه حکومت و ریاست بر جامعه، در جایگاه حکومت خود دقت بفرمایید و ریاست، چه در تبعیت چه در ولایت، بین معصوم و غیر معصوم فرق نمی‌کنه. چرا؟ نه که در کارآمدیشا، تجربه تاریخیان ثابت میکنه به هر حال مردم در تبعیت از اهل عصمت موفق نبودن. مردم نذاشتن کار امیرالمومنین به سامان برسه، پیغمبر رو خیلی اذیت کردن. معصوم و غیر معصوم یه وظیفه دارن، عمل کردن به قرآنه. فرق بین حکومت حق و حکومت باطل اینه، حکومت حق تمام ارادش با حاکمیت ارزش‌های دینیه ولی که بهش نرسه. دقیق می‌فهمید؟ بذار نمیشید چون گفت این اسم معصوم نیست، این معصوم هست، باید برای این کار کرد، برای اون کار نکرد. نه، در حاکمیت قرآن و در حکومت بر جامعه بر اساس قرآن بین معصوم و غیر معصوم تفاوت وجود نداره، اما در شخصیت حقیقی و در قیاس کردن معصوم و غیر معصوم هر کی قیاس کنه غلطه. بین اهل عصمت و غیر معصوم هیچ قیاسی. ببینید این موضوع حکومت یک امر دو سویه است، رفت و آمدیه. شما مثلا حتی در انتصابات ائمه عصمت و طهارت، حضرت امام مجتبی علیه السلام هم عبدالله ابن عباس رو منصوب کرد، هم عبیدالله ابن عباس رو منصوب کرد. هر دو اینا به امام حسن خیانت کردن. دقت بکنید این عیب به اون ورود پیدا نمی‌کنه، به عصمت اون رو مخدوش نمی‌کنه. این پیچیدگی و شگفت‌انگیز بودن انسان متمرد رو نشون میده. بالاخره جامعه باید شایستگی و لیاقت و سعادت تبعیت و زندگی در سایه عصمت رو به دست بیاره. دقیق می‌فهمید؟ اگر اینطور ما نگاه کنیم، این ایراد به خود خدا وارده دیگه. تمامی جمعیت این رو معصوم بار می آورد اگه اراده می‌کرد، اگه نمی‌شد. اما خب
مسلمان نیازمند به اون امام معصوم و عملکرد امامیش داره، چون خب امام حسن مشتبا امامت که به کار نبوده دو نفرشون انتخاب کردن، من همون سیر حکومتی این کارو کردن.
الان نمیشه اینطوری بود. ببینید البته حتما و قطعا ببینید این نمیشه گفت که تو اینجا از اسمتش استفاده نکرد یا اون امام علیه السلام تمام موجودیت اینا رو نمیدونست. ببینید بالاخره هدایت متعلق به مردمه، ائمه حق و اولیاء حق تمام اهتمامشون به هدایت رسوندن مردمه، فرق هم نمی‌کنه چه اتفاقی بیفته. یه وقتی ما داوریمون درست نیست، مثلا ما توقع داریم هر جایی که کار ما چپه میشه انتصاب به یه اسم معصوم میکنه بکنش سنگ مستش بکنه، اینجوری اینطوری نمیشه که. برای حضرات معصومین مهم هدایت مردمه. حالا این هدایت یه وقتایی با سر برنیزه به دست میاد، یه وقتایی با فرق شکسته به دست میاد، یه وقتایی با شکسته به دندون پیغمبر به دست میاد. بذار نگاه کنید، شما ببینید نگاه زینب کبری با از تاختن بدن مبارک سیر دوشاله با نگاه بقیه فرق میکنه. ما میگیم آقا حرم مثلا حضرت جواد الائمه رو یا حضرات اسیر منفجر کردن، آقای امامی که نتونه از حرمش دفاع بکنه چه دردی میخوره؟ دقت بکنید این نگاه سخت افزارانه به این قضیه هست. اونا اصلا نیومدن آدم ها رو سنگ کنن، اونا سنگ ها رو هم آدم کنن، مالا آدم های سنگی رو متعرض بکنن. شما از این رفتار کرامت رو باید ببینید، او قادر هست این کار رو بکنه. یاده تردید داری که آیا او قدرت اعجازی و کرامت رو داره یا نداره؟ اگه نداشته باشه کسی اصلا در موضوع ولایت و امامت و دیانتش و اعتقادش نسبت به امام مناقشه کنه، یه حرفی نیست که. اما اگر داره و نمی‌کنه، معلومه رسوندن یه نفر برای اونها به هدایت حتی اگه به قیمت یک عمر قبول مظلومیت باشه گواراست. این رو به عنوان درس تو زندگی بقیه اولاد آدم باید رسوخ پیدا کنه. ما هم مثل او بشیم، ما باید تربیت چه بگیریم؟ ما یک تربیت چه میتونیم بگیریم که؟ ما نمیتونیم کسی سنگ بکنیم، اما صبرش نمیتونیم بگیریم؟ البته حتما و قطعا شأن انسان و شایستگی انسان به عنوان با فضیلت ترین گوهر هستی اینی که در سایه سار مستقیم امام معصومه و اهل عصمت و طهارت زندگی کنه. این همینطوره. ولی این امام معصوم که میاد فردا حکومت درست میکنه، حالا چه امام هستن چه وجود مبارک موعود آخر الزمان، همه مقامات و منصوبیت چون که معصوم نیستن که، چه برای امام معصوم چه برای عامل غیر معصوم او، وزیر غیر معصوم او، میزان قرآنه. دقیق میفرمید؟ لذا الزام من مردم و معموم در تبعیت از امام چه معصوم چه غیر معصوم یه دونه است. اگه با معصوم به نتیجه برسه، مقدمات فراهم بیاد، رسیدن به اون جامعه آرمانی راحت‌تر و آسوده‌تره. و اگر به این هم نرسه مطمئن باشید تا الان مردم جواب خیلی خوبی به زندگی با معصوم ندادن، چه در زندگی انبیا و رسولان الهی، چه پیغمبر اکرم، چه ائمه هدایت معصوم. البته عالیش اینه، ما از یکی از دعاهای اصلیمون و خواستهای اصلی همه ما، حتی مثلا شما بینید امام مقام معظم رهبری، مهمترین خواسته و دعاهاشون امر ظهور امام است علیه السلام. شما بینید مثلا ایشون وقتی از امام از صحبت میکنه میگن ارواح و ناوله های فدا، دلبستگی این امامی که خودش معموم یکی دیگه میبینه، خودش امامو نمیبینه، اما رسیدن به او تابع یک مجموعه برنامه هاست. باز خیلی روایت بود. آره. روایت گفتم در کتاب احادیث لقمانی.